امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، در هر کجا که هستید به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. روز بسیار قشنگی امروز مبارکا باشه، انشاءالله روز ولادت امام هادی علیه السلام. امام هادی علیه السلام فرمودند که من کان علی بینت من ربه هانت علیه مصائب الدنیا ولو قرز و نشر. هر کسی رو که از جانب پروردگارش حجتی باشه، هر چند مصیبت‌های دنیا او رو با قیچی تکه تکش کنن و پراکندهش سازند، بر او سبک آید. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. حاجای حسینی عزیز هم در استودیو حضور دارن در این روز بسیار قشنگ. سلام علیکم و رحمت الله، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم، من هم تبریک عرض می‌کنم نیمه ماه با برکت ذی‌الحجه و ولادت بسیار بسیار مبارک وجود مقدس امام هادی علیه السلام به شما و همه بینندگان خوب سمت خدا.
بسیار ممنون و متشکرم. انشاءالله در مورد امام هادی علیه السلام هم در بخش بعدی گفتگومون با حاجی حسینی صحبت خواهیم کرد، اما امروز موضوع گفتگوی ما با حاجی حسینی در روزهای شنبه وعده های الهی به صابران و پاداش های خداوند متعال. امروز می‌خوایم در مورد اونهایی صحبت بکنیم، حاجی حسینی، که ازدواج کردند و حالا متاسفانه با یک سری بدخلقی ها و بداخلاقی های مواجه هستند در مورد همسرانشون. بعضی از خانم ها هستند که اخلاق بد همسرانشون رو دارن تحمل میکنن و بعضی از آقایون که رفتارهای بد همسرانشون رو. ببینید آیا تحمل رفتار همسران و اخلاق بد اونها از دیدگاه خداوند متعال دارای اجر هست یا نیست؟ ما خدمتتون هستیم.
بله، خب میدونید بسیار بسیار بحث مهمیه این، در بحث صبر. واقعا اگر کمتر از صبر بر مصیبت نباشه، کمتر از صبر بر گناه نباشه، کمتر از صبر بر طاعت نباشه،
صبر
بسیار مهمیه. و اینم از اون جهادهای اکبر هست که عرض کردیم زمانش طولانیه. جهاد اصغر یعنی مبارزه رو در رو با دشمن، زمانش کوتاه تمام میشه. ولی واقعا گاهی خانومی، گاهی آقای 30 سال، 40 سال، 50 سال باید این میدان جهاد رو تحمل بکنه، صبر بکنه. آیا اصلا این صبر لازم هست یا نه؟ و آیا اگر لازم بود اجر و پاداشی داره یا نه؟ جناب آقای شریعتی عزیز، خب میدونید زندگی گاهی به یک جایی میرسه که دیگه امکان گسستنش نیست. واقعا الان بسیار بسیار بینندگان خوب سمت خدا که دارن این برنامه رو میبینن، خانم های بسیار محترمی که در خانه ها هستن یا آقایینی که هستن، خودشون تصدیق میکنن الان نگاهی به دور و اطرافشون بیاندازن. یه خانومی که 20 سال از زندگیش گذشته، 30 سال گذشته، 10 سال گذشته، الان نگاه میکنه دو سه تا فرزند داره، نوه داره، گاهی نتیجه داره. بله آقا هم آقای خوش اخلاقی نیست، اخلاق اسلامی رو نداره. آیا واقعا امکان داره این زندگی دیگه تو این شرایط به هم بریزه، از بین بره، جدا بشه؟ آیا من یه تعبیر رو از یکی از اساتید بزرگوار شنیدم، خیلی برام جالب بود. خب ایشون میفرمودن ببینید، پیامبر خدا فرموده است که مبغوزترین حلال ها طلاقه. این روایت معروف، طلاق جایز حلاله، ولی هیچ چیزی به اندازه
خدا
نمیپسنده. در روایت هست که عرش خدا به لرزه میاد. خیلی تعبیر عجیبیه، اهتز عرش الله در موقع طلاق. نکته که این استاد بزرگوار میفرموده این است که آیا پیامبر نمیدانست که زندگی ها الان همین زندگی های زمان فرق نمیکنه، هر زمانی در آیا پیامبر خدا نمیدانست که مثلا یه درصد قابل توجهی از زندگی ها گرفتار مشکلات هستن؟ خانمایی هستن گرفتار بد اخلاقی شوهر یا به عکس هست. نمیدانست پیامبر؟ میدانست. در این حال میفرمود باز تا میشه سراغ طلاق نرین. طلاق رو آخرین مرحله، یه وقت کارت به استخوان میرسه، اصلا امکان نداره دیگه زندگی. بله گوی اونجا
نه مثلا که تقریبا توپ میخوره. آره. سلیم الان طلاق
از الان راه اولو میگن طلاق. بله. در حالی که واقعا طلاق اون حلالی است که راه آخره. آخر الدواء در یه جمله‌ای داریم، مسئله هست، آخر الدواء الکه، یعنی آخرین مرحله درمان این است که شما سراغ عمل جراحی برید. اول نمیرن سراغ عمل جراحی، آخرین مرحله است. پس پیامبر خدا با اینکه میدانستند زندگی ها دچار مشکلات گرفتاری هستند، اما در این حال میفرمودن تا میشه صبر بکنید. چرا؟ من یه نکته عرض کنم که دیگه اضافه کنم. یه جمله من شنیدم از یکی از روانشناسا، برام جالب بود. ایشون حرف قشنگی میزد، میگفت انصافا در همه عالم، من باز انصاف همه بینندگان خوب سمت خدا، اونایی که امروز مخصوصا مخاطب این بحث ما هستن و من مطمئنم به دقت دارن گوش میکنن ببینن ما لغزشی نداشته باشیم، یه وقت طرف خانم های وقت طرف آقایون نریم، خیلی مراقب هستن. من سوال میکنم آیا واقعا این حرف این روانشناس حرف قشنگ، میگه در دنیا شما بگردید دو نفر رو پیدا میکنید که با هم توافق 100% داشته باشن؟
امکان نداره.
دو تا رفیق، دو تا برادر، دو تا شریک، دو تا اصلا محال شما پیدا
کنید.
واقعا نداریم. این جمله قشنگتری داره. این آقا میگه که انسان حتی گاهی خودش با خودش توافق نداره. چطور خودمون با خودمون توافق نداریم؟ کارهای خودمون انجام دادیم، پشیمان میشیم. خود کرده را تدبیر نیست، خودم انجام دادم. پس ما با خودمون توافق 100% نداریم، تا چه رسه به دیگری؟ پس دو شریک، دو رفیق، دو هیچ امکان نداره توافق، تا چه رسه به دو جنسی که ببینید زن و مرد با دو نوع احساساتن، با دو نوع عواطف هستن. خداوند اینجوری قرار داده، یعنی دو جنسی که از نظر احساسات و عواطف کاملا با هم متفاوت هستن، اینا بخوان در کنار هم قرار بگیرن که باید هم قرار بگیرن و زن و زندگی وسیله آسایش و آرامش باشه، به هر ترتیب موارد فراوانی پیدا میشه که اینها
تو محیطی که جداگانه رشد کردن، اینا جداگانه تربیت پیدا کردن،
الان اومدن در یه محیط، قطعا با هم اختلافات دارن. پس این رو باور کنیم، این دو سخن رو باور کنیم که دو نفر رو که با هم توافق بشه باشن محال ما پیدا کنیم.
خب
و سخن اولی که عرض کردم، پیامبر خدا میدانه زندگی ها بدون مشکل نیست، ولی باز میفرمود از طلاق پرهیز بکنید، آخرین مرحله و حلالی است که خدا دوست نداره. اگر این رو باور کردیم، یعنی واقعا زندگی ها گاهی در یه مرحله است که اصلا نمیشه حرف از جدایی زد، حرف از واقعا نمیشه، و تا اونجا که امکان داره ما باید زندگی رو نگه داریم، زندگی رو مدارا بکنیم، واقعا مدارا بکنیم. ولی حالا صبر، پس سوال اولی بود که آیا صبر لازمه؟ بله بله واقعا لازمه. یعنی این یه توصیه ایست که مگر اینکه موارد خاصی باشه، موارد استثنایی باشه، عرض کردم واقعا این موارد استثنایی، اونم باز کسانی که اوائل زندگی، مثلا حالا زندگی واقعا عرض کردم الان خانمایی که دارن میبینن، آقایانی که دارن، مخصوصا حالا باز خانوما من بیشتر عرض میکنم، حالا نگاه کنن دور اطرافشون، اصلا واقعا جور میاد تو این زندگی. حالا درسته آقا بد اخلاقه، درسته اون چی که نباید انجام بده، نباید بگه، همه اینا درست، همه اینا درست، ولی یه نگاهی به اطراف بکن. واقعا تو این زندگی الانی که شما هستید با دو تا نوه و داماد و عروس و 30 سال زندگی، کجا میخواید؟ اینجا از اون موارد بسیار بسیار شاخصیه که حتما صبر لازمه، حتما صبر سفارش شده، حتما حتی در یه مراحل کمتر از این، ولی این دیگه شاخص سرینش. جناب آقای شهید عزیز، من با یه آیه قرآن شروع بکنم. این آیه رو ما مخاطب امروز سخن ما هست، در سوره مبارکه نساء هست این آیه شریفه. قرآن سفارش میکنه و عاشروهن بالمعروف،
بله
این مسلم، یعنی آقایون باید به خوبی با همسرانشون برخورد بکنن، معاشرت خوب داشته باشن. اما فإن کرهتموهن، سری آیه فإن کرهتموهن، اگر شما دیدید نه نمیتونید با این خانم
سازگاری
ندارید، یعنی شما از این خانم کراهت دارید، خوشتون نمیاد از این، چه کنیم؟ فوری جدا شیم؟ قرآن میفرماد نه، عسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله و يجعل الله فيه خيرا كثيرا.
این ممکنه براتون خیر باشه،
خیر زیاد، ببینید خیر کثیر. من بارها این سخن رو عرض کردم، ما با این باورها، این قرآن، این متن آیه است،
چیش خیره کسی راجع به تحمل این همه سختی ها و گرفتاری ها؟
خیلی نکته خوبیه. ببینید پس ما با این باور زندگی، یعنی اون خانومی که الان داره مخاطب این مستقیم داره گوش میکنه، من مطمئنم با دقت داره ببینه من چی میخوام بگم، چطور به قول شما کجاش خیره، چطور قرآن به من سفارش کرده که من با این شوهر بدزبان یا شوهری که دست به زن داره یا شوهری که بهر یا عکسش هم همینه، فرقی نمیکنه، حالا من چطور قرآن به چه معیاری، به چه ملاکی به من میگه صبر بکنی؟ ببینی آیه است، عاشروهن بالمعروف، اول سفارش میکنه معاشرت خوب، اما فإن کرهتموهن، به مردها میگه فعسى ان تکرهوا شيئا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا. این خیر کثیر رو مفسرین تفسیر کردن، فرمودن دو راه برای خیر کثیر، دو معنا برای خیر کثیر. اولا ممکنه فعلا این مشکلات هست، بعدها اینا به خوبی و محبت و الفت تبدیل بشه، واقعا همینطوره. من مخصوصا این رو خطاب میکنم، این بخش رو به اون دختر خانوما و آقا پسرهایی که زندگی رو تازه شروع کردن، عجله نکنن، خیلی زود تصمیم نگیرن. جناب آقای شهید، شما بهتر از من میدونید، اگر یه سری ما الان بزنیم به دادگاه‌های خانواده و پرونده ها رو ببینیم، واقعا آدم اشکش جاری میشه، واقعا دلش میشکنه. خدا میدونه من از سر دلسوزی و جدن صمیمانه عرض میکنم،
چرا وقت علت طلاق میبینید؟
وقتی آره علت طلاق رو چقدر زود تصمیم گرفتن. ببینید این قرآنه، چون به این آیه عمل نکنید چقدر زود تصمیم گرفتن،
بخاطر اینکه ما اولین راه و طلاق دیدن
اصلا اونی که باید آخرین راه باشه، اولین راه. بپرسین از اینا چند وقت ازدواج کرد، میگه 2 ماه مثلا، 6 ماه.
بله
واقعا تو این 6 ماه شما به نتیجه رسیدید که دیگه هیچ امکان زندگی، هیچ راهی نیست. قرآن میفرماید اگر صبر کنید، عسى ان تکرهوا شيئا و یجعل الله فيه خيرا كثيرا. خیر کثیرش یکی همینه، بعد از مدتی به هم اخلاقتون، رفتارتون با هم کنار میایید، الفت برقرار میشه. این یک. نکته دومی که باز در این تفسیر فرمودن این که خداوند فرزندان خوبی به شما عنایت میکنه. من اون خانومی که الان نگرانه و ناراحت از شوهر خودش یا آقایی که از خود، من عرض میکنم حالا باشی، مگه همه عالم خلاصه شد در این شوهر؟ تو اون بحث هفته گذشته جناب شهید عرض کردیم که بعضی ها فکر میکنن همه خیرات در اولاد، اگه ما فرزند نداشتیم خدا تمام درهای سعادت رو بر ما بسته، ما دیگه هیچ راهی نداریم، اولاد نداریم، تمام.
و گفتیم اینجوری نیست،
گفتیم کلینی ها، مفید ها، شیخ صدو، بزرگان ما، اینا هیچ از فرزند ازشون نامی نمونده، ولی کارهایی دی... اینجور با فکر نکنیم. اگه کسی شوهرش بد اخلاق بوده، کسی همسرش بد اخلاق، کسی فرض، فکر کنیم اینو که نداشیم میگه همه درهای سعادت.
ولی تو خیلی سخته ها، کسی که میاد مایه آسایشت باشه و مایه آرامشت باشه، ایله تسکن و الیها، این اتفاقات
بیفته. اون وقت حالا پس حالی که سخن به اینجا رسید، بذارید من کمی سخن رو جلوتر ببرم. حالا که شما این مطلب رو فرمودید، مجبورم یه حرفی که خواستم بعد عرض کنم اینجا عرض کنم. درسته، ولی اگر خانم ها، آقایون باور کنن اجر و پاداشی که خداوند به خاطر این صبر، صبری که خانم عرض کردم، زندگی به جای رسید که دیگه نباید، البته گفتم مواردی هست واقعا نباید تحمل کرد، قابل تحمل نیست، اون میرسه به همون مرحله آخر،
بله
درمان آخر باید جدا بشه. اما اگر به اونجا نرسید و واقعا زندگی زندگیست که همه میگن شما باید بسازید، مصلحتتون در اینه با هم زندگی کنید، تحمل کنید، اگر ما یادمون باشه اون پاداش هایی که خداوند عنایت کرده، جناب آشتی اگه من اینجوری بگم میترسم الان خانمایی که میشنون بگن مثلا مبالغه دارید میکنید، باور میکنید شاید بعضی از خانمها آرزو کنن که کاش شوهر ما هم بد اخلاق بود و این پاداش ها نصیب ما میشد،
هیچ بهتر از این نمیشه.
آقای بگه ای کاش منم گرفتار یه خانم مثلا بد اخلاق بودم. این متن روایته، من از متن روایت بخونم چون بحث حساسی هست، مطمئنم این روایت متن حدیث آرام بخشه و این بحث خیلی میدونید مخاطبش خیلی زیاده، متاسفانه خیلی هستن خانمایی که این تحمل رو دارن، آقایونی هستن که این تحمل رو دارن. من روایت رو از پیامبر خدا میخونم، حدیث هم در کتاب بسیار بسیار خوب وسائل و شیعه شیخ الرعاملی رضوان الله علیه هست که از کتابهای حدیثی ما هست که همه علماء ما به این کتاب مراجعه میکنن. روایت اینه، پیامبر خدا فرمود سه گروه از زنان، ثلاث من النساء یرفع الله عنهن عذاب القبر.
سه گروه از خانم‌ها
گرفتار عذاب قبر نمیشه. و یکونو محشرهن مع فاطمه سلام الله علیها، حشرشون با فاطمه زهرا سلام الله علیها. کی این سه گروه؟ گروه اول، اولیش اینه، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، خانومی که با بد اخلاقی شوهرش بسازه، تحمل کنه. باز من تأکید میکنم، ببینید عرض کردم واقعا زندگی گاهی به یه جایی میرسه که نمیشه این زندگی، هیچ کسی مصلحت نمیدانه این زندگی از هم بپاشه. گفتم پیامبر خدا هم میدانست خیلی از زندگی ها این مشکلات رو داره، ولی باز میگه بسازید. هیچ دو نفری نداریم که توافق 100% داشت. قرآن میفرماید یجعل الله فیه خیرا کثیرا، پیامبر خدا میفرماد اگر زن در این شرایطیه که باید دیگه این زندگی اشکان برای شرطی که قابل جدا صلاح جدایی نیست، اگر صبر کرد، این حدیث پیامبر خداست،
ثلاثون.
من دوباره حدیث رو با این که تکراره میخونم، ثلاثون من النساء یرفع الله عنهن عذاب القبر، سه گروه از بانوان گرفتار عذاب قبر نمیشن. یک، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، خانومی که به خاطر خدا تحمل میگه خدایا تو میدانی من زندگیم زندگی نیست که دیگه الان امکان جدایی نیست، من صبر میکنم، برای تو صبر میکنم، به خاطر تو صبر میکنم، به خاطر وعده ای که قرآن و پیامبر تو، پیامبر خدا فرمود این گرفتار عذاب قبر نمیشه. اونجا دیگه و بالاتر از این، حشرش با فاطمه زهرا سلام. واقعا اگر ما اشکال ما با این باورها زندیم، اگر به بنده تضمین بدن که شما آقا اگه این کارو انجام بدی حتما با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشی، تحمل نمیکنم این سختی رو، این مصیبت رو.
خیلی خوبه
این گروه. حالا من این حدیث رو دو بخش دیگه اش هم خوب کامل بکنم.
یه دسته رو گفتی شما،
بله دسته اول. دسته دوم فرمود خانومی، اینم باز مهمه تو همین بحث قرار میگیره، خانومی که من باز متن رو اجازه بدید بخونم، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با نداری و تنگ دستی شوهرش بسازه. میدونید که از مشکلات همین، به هر ترتیب البته مرد وظیفه داره کار و تلاش انجام بده، از اون طرف اسلام به او سفارش کرده، ما مردم همینطوره، نوعا آین همینطورن، همه هم مقامشون برای زندگی خوب هست، اما اگر نداشت به هر ترتیب یه شرایط خاصی تنگ. فرمود اگر خانومی با تنگ دستی شوهرش بسازه، تحمل بکنه، این گروه دومیست که گرفتار عذاب قبر نمیشود. ازی من یه پرانتزی باز کنم جناب شریعتی، عرض کردم بحث حساسی هست. یکیسی آمد خدمت پیامبر خدا گفت یا رسول الله من یه همسری دارم، وقتی میبینه من ناراحتم، میبینه من ناراحتم گرفتم، میگه برای چی دوباره ناراحتی؟ اگر مسائل مالی فکر تو رو مشغول کرده، قصه نخور، خدا کفیل روزی، هر چی بود بیار سر سفره، لقمه حلال حرام نیار اینجا، ما به خاطر ما. عجیبه جناب شریعت این وعده. پیامبر خدا فرمود، من متن رو میخونم باز، فرمود ان لله تعالی فی ارضه امالا، و هذهی من اماله و لها نصف اجر شهید.
این خانومی
که با تنگ دستی شوهر میسازه، به شوهرش میگه، خیلی مهمه. من همینجا تقاضا میکنم، میدونم این برنامه، کسانی که توجه به این برنامه دارن، این آیات، این وعده های الهی در قلبشون اثر، من تقاضا میکنم خانوم ها مخصوصا بگن به شوهرانشون، بگن به خاطر ما دنبال مال حرام نباش، ما به همون لقمه حلال راضی هستیم، روزی حلال تو این خانه بیار، هر چی هست، کم یا زیاد. پیامبر خدا فرمود زنی که به شوهرش این سخن رو بگه و صبر کنه بر تنگ دستی شوهرش، متن روایت ان لله، خدای متعال روی زمین کارگزارانی داره و این همسر تو، به این مرد فرمود،
یکی از
کارگزاران خدا روی زمینه، و لها نصف اجر شهید، خدا نیمی از اجر شهید رو به این زن عطا میکنه. واقعا خانومی تهم، واقعا سخته، میدونی حالا ما گفتنش اینجا الان،
مخصوصا تو این دوره زمان،
مخصوصا تو این دوره الان، من مطمئنم باز بینندگان عزیز میگن که خبر ندارن آقاش، نه واقعا سخته، ولی اگر صبر کرد، اگر تحمل کرد، این دسته دوم فرمود کسانی هستن که با تنگ دستی شوهرشون بسازن.
اگر تو کار بزرگی نبود که پاداش به این بزرگی نداره.
حشر با فاطمه، ببین فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کرده که شده فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کرده که شده بانوی بهشتی، این که عذاب قبر برداشته بشه، این که نیمی از اجر شهید بهش داده بشه، این که از کارگزاران خدا روی، اگر کار سنگینی نبود بفرموده شما، اگر صبر در اینجا
اجر به این عظمت،
اگر مشکل نبود این پاداشی. بعد از سومم البته به این بحث خیلی ارتباط پیدا نمیکنه، ولی چرا، فرمود اون خانومی که به شوهر خودش، این عبارت رو باز من بخونم، امرأتون وهبت صداقه حال زوجا، اینم نشانه مهربانی. البته یه خانوم ها الان که داره نکنه بله، اگر خانومی مهرش رو، البته مهر خوب در آغاز، اما اگر اینم باز نشانه مهربانی، اصلا اصل مهریه
و
بله، مهریه نشانه صداقت بوده از اون روزی که یه پیشکشی بوده، از بگه حالا اون هدیه‌ای بود تو به من دادی، امروز این هدیه رو من به تو به یه شکل دیگری بر میگردانم. البته من تصدیق میکنم باز گاهی در یه شرایط ویژه و خاصی، نه همه جا، حالا این که میگن مهر پشتوانه زندگی هست و عرض کنم، حالا چه استثنائی داشته باشیم، اما از زندگی ها غالبا به یه جایی رسیده که دیگه صفا و صمیمیت حرف اول و آخر رو میزنه و یه نشانه صفا و صمیمیت همینه. البته اسلام از اون طرف هم توصیه کرده مرد موظف مهر همسرش رو مثل یک دین بدونه، بدهکار بدون. امام حسین علیه السلام روایت داریم فرمودن ما مهر همسرانمون خودمون میدادیم. جناب شیخ، شما تا اصلا میدونید این فرهنگ تو پیش ما نیست. ما تا بحث مهر مطرح میشه میگن کی داده،
کی گرفته،
کسی کیسه برای این ندوخته. امام حسین و ما مهر همسران دست خودمون میدیم، یعنی عقد که کردیم تمام شد، مهر رو میدیم دیگه، دین بدهی.
حتی اگر جایی که قصد دادنشو نداشته باشیم،
روایت داریم. نه عجیبه، حالا شما این اشاره فرمودید، تا شما روایتشو نخوندید من روایتشو بخونم. فرمود من امهر مهرن ثم نوا، اگر کسی مهری تعیین بکنه ولی نیت پرداخت نداشته باشه،
همین بگه کی داده کی گرفته،
حالا بگه ما نمیدیم. من ولو این تو حاشیه است، دلم میخواد بینندگان عزیز، مخصوصا مادرها پدرها جوونا گوش کنن، این مهریه های سنگینی که میگن آقا تشریفاته، یه میخواییم چیزی باشه، دختر عمش اینجوری بوده، دختر خالش اینجوری، پسر عموش اینجوری. متن روایت من امهر مهرم، کسی مهری تعیین بکنه، ثم لا ینوی قضاها، نیتشی که ما نمیدیم، کانه به منزلت سارق، مثل دزده، یعنی دینه، از اول میگه من دینو نمیخوام بدم. امام حسین فرمود ما میدیم زمان حیاتمون به دست خودمون هم میدیم. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن ما از پاکترین اموالمون مهر میدیم، تازه از بهترین پاکترین اموالمون مهر همسرانمون رو میدیم.
اینقدر اهمیت
بله. پس اینم بخش سوم، این سه گروه گرفتاره. پس بنابراین حالا اون طرف رو هم من عرض بکنم، الان آقایونی که مخاطب این برنامه هستن میگن شما از این طرف باز پیامک ها شروع میشه، که الان هم حتما شروع شده که شما همش از این طرف گفتید مردایی که تحمل کنن زنهای بد اخلاق رو، چی از اون طرف هم
رو بگیم، آقایون بد اخلاق یه منت هم خانوما میذارن که به خاطر سوء خلق ما شما عذاب قبر ازتون برداشته شده و
بحث طلبکار میشن.
خب
عرض کنم از اون طرفش باز روایت داریم، این متن روایت هست، فرمود من صبرم، من اینکه متن روایات رو میخونم میخوام بینندگان خوب ما باور بکنن.
خیلی هم تشکر میکنم از شما، میگن خیلی ممنون.
چیزی ما اضافه نمیکنیم، یعنی برداشت ما از روایت، برداشت ما از یک کلام نیست. پیامبر خدا فرمود من صبر علی سوء خلق امرأته، قضیه به عکس میخونه، به عکس یه خانومی بد اخلاقی میکنه و شوهر تحملش میکنه. جناب عایشه، ای کاش مجال بود اونقدر قصه ها و حکایاتی ما داشتیم از بزرگان و علمامون که میگفتن ما صبر میکنیم به بد اخلاقی همسرمون و خدا به ما اجر، باور داشتن که خدا به اونها اجر و پاداش میده. من یه جمله رو از علامه طباطبایی رضوان الله علیه صاحب تفسیر المیزان از این بزرگوار شنیدم، خیلی قابل توجهه. ایشون میفرمودن اصلا اخلاق ما، برخورد ما، تحمل ما در خانه سیر و سلوک ماست. ما دنبال الان چقدر جوان ها میان، جوان های مؤمن متدین
دنبال برنامه،
آقا یه برنامه بیدین سیر و سلوک چیکار بود. فکر میکنن سیر و سلوک فقط نافله شبه، فقط نماز شبه، فقط چله نشینیه، فقط دعا و سناست. بابا به خدا اینا نیست. شما از علامه طباطبایی رضوان الله علیه عارف‌تر سراغ دارید؟ واقعا مرد بزرگی بود، مفسر قرآن، فقیه، عارف. بحثی در شخصیت این بزرگوار نیست. ایشون توصیه میکردن به همه جوانا، میفرمودن همین تحمل، اخلاق خوب، بردباری در خانه، سیر و سلوک شما همینه. مگه آدم چطور سیر و سلوک چیه مقدماتش؟ انسان سختی هایی رو ریاض، مگه ریاضت نیست؟ چه ریاضتی از این بالاتر؟ من باز این تعبیر رو از یکی از اساتید بزرگوارم شنیدم. ایشون میفرمودن جمله جالب و واقعا هم همینطوره، میفرمودن بالاترین ریاضت همین ریاضت در خانه است. اگه انسان واقعا رسید به جایی که دیگه باید تحمل بکنه، عرض کردم مراحل گذشته و ما باید این زندگی رو فرمود، بالاترین ریاضت، بالاترین ریاضت انسان، اونایی که ریاضت میکشن، اونایی که دنبال سیر و سلوکن، اونایی که میخوان سختی ها رو بر خودشون تحمل، برای اینکه نفسشون تقویت، اینا ما چیکار میکنن؟
یه کلاس خودسازی در واقع.
این بالاترین کلاس خودسازی، یعنی باز همون جهاد اکبر است، یعنی مال یه ماه و دو ماه و شش ماه و یه سال نیست. شب و روز شما تو این خانه هستی، صبح میای، زور میای، شب میای، هر کجا برید دوباره برمیگردی همینجا، باز دوباره بد اخلاقی ها رو میبینی، باز دوباره ناراحتی ها رو میبینی. اگر تحمل کردی، فرمود این سیر و سلوک تو همینه. اون وقت تو این روایت پیامبر خدا، من حدیث رو ترجمه کنم، من صبر علی سوء خلق امرأته، اگر کسی صبر کرد بر این بد اخلاقی، اعطاه الله من الاجر ما اعطا داوود علی بلائه، اون پاداشی که خداوند به پیامبران بزرگ الهیش مثل داوود و دیگر پیامبران الهی در بلاها و مصیبتها چه اجری داشتن، خدا به این مرد. کما اینکه تو همین روایت عکسش باز راجع به خانوما هست که اگر زنی بر بد اخلاقی شوهرش صبر کرد و تحمل کرد، جالب تو این روایت هست، من صبرت علی سوء خلق زوجها اعطاها مثل ثواب آسیه. آسیه زن کی بود؟
همسر
خانم دیگه. شوهر شما از فرعون ها دیگه بدتر نیست که، الان شاید بعضیا بگن شما خبر نداری. چرا فرمود اگر صبر کرد بر بد اخلاقی شوهرش، ثوابی که خدا به آسیه داد. این قرآن کریم سوره تحریم رو شما ببینید، سوره تحریم وقتی میخواد ضرب المثل بزنه خیلی مهمه، من تقاضا میکنم خانم ها بیشتر توجه کنن، قرآن میخواد ضرب المثل بزنه از زنان مؤمن. زنان مؤمن کیه؟ ضرب الله مثلا للذین آمنو. برای کی میخواد ضرب المثل بزنه؟ فقط برای زنا، الگوی زنها؟ نه، زنان و مردان عالم. احسن، زنان و مردان عالم الگو میخوان. کی الگوشون؟ ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأت فرعون، یعنی زنی که به خاطر این تحمل ضرب المثل شد. باز یه تعبیر یادم هستی که از اساتید بزرگوارمون میفرمودن که این تعبیر زیبایی بود از این استاد یادم هست، میفرمودن قرآن کریم از قول خیلی ها نقل میکنه که اینا آرزوی بهشت داشتن، از خدا تقاضای بهشت میکردن، ولی بهشتی که آسیه از خدا خواست یه بهشت استثنایی بود. میدونید چرا؟ چون گفت، نگفت خدایا منو ادخلنی فی الجنه، نه، گفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، من هر بهشتی نمیخوام، بهشتی که در چوار خودت باشه. یعنی انسان میتونه به اینجا. پس بنابراین سفارش قرآن اینه، اگر انسان به این مرحله رسید، تحمل بکنه، صبر بکنه، پایداری بکنه، این زندگی رو از هم نپاشه، خدا خیر بهش میده، فرزندان خوبی بهش میده، خیر از فرزندانش میبینه. چقدر الان هستن، من مطمئنم الان بینندگان خوبی که دارن برنامه رو میبینن، چه آقا این چه خانمو تصدیق میکنن که بابا حالا همسرمون همسر خوبی نیست،
بچه های خوبی داره.
چقدر به شماها گفتن، به ماها گفتن، زیاد فراوان میشنوین. میگن ما از بچه هامون خیر دیدیم، از نواهامون خیر دیدیم، از نواهامون خیر دیدیم، از بچه هامون. بابا داماد خوب، عروس خوب، نوه خوب، فرزند خوب، شما چرا به قول معروف میگن نیمه پر لیوان رو باید، چرا این همه خیرات و خوبی ها رو نمیبینی که قرآن فرموده؟ حالا این یکی رو هم باش مدارا کنی، این آثار و برکات رو حتما برای شما خواهد داشت.
بسیار متشکرم. انشالله به برکت نام و یاد امام هادی علیه السلام، به برکت این ایام شریف، زندگیتون سرشار از صفا و آسایش و صمیمیت باشه و یادمون باشه که به خاطر چی کنار همین و قراره که چه اتفاقی بیفته، قراره با هم بسازیم، قراره وقتی از خودمون بگذریم و خودمون رو زیر پا بذاریم و به هم دیگه فکر بکنیم.
باید بریم قرآن
یا مجالی نیست، اگه فرمایید استفاده میکنیم رو.
اگه زمان باشه من
بفرمایید.
من چون این بحث میترسم ناقص بمونه، یه خاطره از امام رضوان الله علیه یادم آمد، این رو هم بگم که این بحث دیگه تکمیل بشه و انشالله همه بینندگان خوب سمت خدا باور کنن که دیگه جای به اصطلاح گلایه نیست. میدونید که از سختی هایی که مخصوصا خانم ها دست به گریبانش هستن، حالا شوهر بد اخلاق که هست هیچ، احیانا شوهر همکاری نمیکنه در مسائل خانه، حتی در قصه فرزندان. بچه ها پدر و مادرها رو دارن اذیت میکنن، حالا شوهرم که بد اخلاق هست، فرزندانم از اون طرف، نگهداری و تربیت فرزندان میدونید خیلی سخت‌تر میشه.
بله.
اگر خانم با شوهر هماهنگ نیست، اگه شوهر شوهر اخلاقی نیست، شوهر احیانا خدای نکرده بد زبانی هست، دست به زن داره، که حالا اونا واقعا بماند که چقدر ما در روایاتمون در مذمت این مردها صحبت شده، حالا دیگه این خانم میخواد صبر بکنه. من یه جمله خاطری از امام بگم که باز ایمانشون وعده های الهی بیشتر بشه. در خاطرات امام رضوان الله علیه هست که گاهی دختر خانماشون، عروس خانماشون میامدن خدمت امام، این بچه های خودشون و بچه های خردسال رو نمی آوردن دیدن امام. امام دوست داشت، میفرمودن چرا بچه هاتون رو نیوردید من ببینم؟ میگفتن آقا خب اینا شما رو اذیت میکنن، ما رو اذیت میکنن، کافیه دیگه نیاریم اینجا بساط زندگی شما رو. من شاهدم این جمله است، باور کنید جناب شهید، من باورم اینه، من اینو خیلی روش تاکید دارم، معتقدم گاهی یک سخن زندگی انسان رو واقعا از این رو به اون رو میکنه. یه باور دینی، یه باور مذهبی، تحولی در فکر انسان، انقلابی در زندگی انسان ایجاد میکنه. امام رضوان الله علیه به اینا فرموده بودن، به این عروس خانوما و دختر خانوماشون فرموده بودن حاضرید یه معامله‌ای با من بکنید؟ گفته بودن چه معامله‌ای؟ فرموده بود من حاضرم تمام عبادات 80 سال 90 سالی عمر خودم رو هر چی هست در بسته بدم به شماها، شما چی به من بدید؟ ثوابی که خداوند از تحمل اذیت فرزندان، در تربیت فرزندان، سختی هایی که در خانه میبینید، اون ثواب رو شما به من بدید، هر چی من ثواب پرونده 80 درصد همه مالشون.
تو این حد،
تو اینا ببینید، امام یک فقیه بود، یک عارف بود، یک مفسر بود، یک مبالغه نمی کنه، میگه من حاضرم. چقدر اعمال صالح تو پرونده امام رضوان الله علیه وجود داره، چقدر کتاب ها، خدمات، شاگردان، این انقلاب، آثار، برکات، همه اینها فرموده بود همه اینا مال شما، همه اینا مال شما، اون ثوابی که خدا به شما تو خانه میده اون ثواب رو به من بده.
من فکر میکنم این نوع نگاه جا یک روغنکاری میکنه چرخ دنده های زندگی و باعث میشه که خیلی روون همه چی
انشاءالله
این اتفاق بیفته. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم، خدا شما به تو خیر بده. امروز تلاوت آیات سوره مبارکه لقمان رو داریم، صفحه 412 آیات 12 تا 19 این سوره مبارکه. باز میکردیم با احترام در این روزهای بسیار قشنگ و زیبا همراه شما و در کنار شما. عید میلاد انشاءالله مبارکتون باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعد فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله به برکت این آیات نورانی زیارت این مسجد شریف نصیب هممون بشه انشاءالله. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم.
این آیه که تلاوت شد و وصین الانسان به والدیه حملت و امه وهنا على وهن ان اشکر لی و لوالدیک. خب میدانید در قرآن کریم راجع به احسان به پدر و مادر آیات فراوانی داریم و این نکته قرآنی رو همه میدانن که خداوند احسان به پدر و مادر رو در کنار یکتاپرستی قرار داده. احسان به پدر و مادر در کنار اینجا هم باز همینطور شکر سپاسگزاری از پدر و مادر رو در کنار سپاسگزاری از خودش انشکر لی و لوالدک الله تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا یعنی احسان به پدر و مادر در کنار یکتا پرستی سپاسگزاری از پدر و مادر در کنار سپاسگزاری از خدای متعال فراوان داریم این آیات رو در قرآن کریم سفارشی به اینها من فقط یه جمله میخوام عرض کنم در اینجا قرآن این نکته رو بیان فرموده در جای دیگه در سوره احقاف یه نکته دیگری داره و اون این است که ما همیشه به انسان سفارش کردیم راجع به پدر و مادر ولی صد حیف که انسان یادش میره ما بهش گفته بودیم از روز اول گفته بودیم اما انسان که یادش آمد فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه وقتی به 40 سالگی که رشد عقلی انسان رسید تازه اونجا یادش میاد و به فکر پدر و مادره مفسرین نکته لطیفی رو ذیل این آیه فرمودن که چرا انسان که این همه سفارش قرآن رو داره اون وقت یادش میاد چون تو اون سنه که نوعاً پدرها یعنی مردها دیگه خودشون بابا شدن بله
رنج و سختی پدر و مادر
خانم ها خودشون مادر شدن تازه تازه متدیدین گاهی پدر و مادرها میخوان نفرین کنن. خب میدین نفرین پدر و مادرم دعاست، پدر و مادر که نمیتونه نفرین بکنه. وقتی مثلا پسرش اذیتش میکنه میگه امیدوارم بابا بشی، دخترش که اذیتش میکنه میگه مادر بشی. بنابراین قرآن از روز اول سفارش کرده ای کاش ما هم زودتر این سفارش رو عمل کنیم.
خیلی در روز ولادت امام هادی علیه السلام و برمی سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. داشتیم در مورد وعده های الهی به صابران صحبت میکردیم، در مورد تحمل اخلاق بد شوهر برای خانم ها و تحمل اخلاق بد خانم ها برای آقایون که نکاتی را جای اشاره کردن. به شکل جنبندی داشته باشیم از بحث، بعد انشالله برسیم به ایام ولادت امام هادی.
ما چون سخنمون در وعده های الهی به صابران بود، من یک بار دیگه اجازه بفرمایید این آیه قرآن و این حدیث رو ترجمه دقیقش رو عرض کنم. قرآن کریم در سوره نساء 19 سفارش می‌فرماید به آقایون که عاشروهن بالمعروف، معاشرت خوبی با خانم‌ها داشته باشید. فإن کرهتموهن، اگر احیانا ناراحتی پیش آمد، کراهتی سختی، ولی بدانید عسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ممکنه شما از یه چیزی ناراحت باشید ولی خداوند خیر زیادی درش قرار بده، گاهی با الفت و مهربانی بعدی، گاهی با فرزندان خوب. بنابراین این یک جمله. یه وعده ای هم اون حدیث رو که خوندیم یه بار دیگه من تکرار میکنم، حدیث از پیامبر خدا هست، فرمود سه گروه از خانم ها، سه گروه از بانوان عذاب قبر ندارن و فردای قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشن. دسته اول اون خانومی که با بد اخلاقی شوهرش بسازه، دسته دوم اون خانومی که با تنگ دستی شوهرش بسازه، صبر کنه، تعبیر روایت صبرت، صبر کنه، دسته سوم اون خانومی که از سر مهر و محبت مهر خودش رو به همسرش ببخشه. این یه روایت،
این روایت
بله، این روایت هم از اون طرف بخونه جنوایشت که باز ما دوباره مورد خطاب یک گروه قرار نگیریم. راجع به آقایین هم همین طور هست. در روایت آمده است که اگر آقایی تحمل بکنه بد اخلاقی خانومش رو، که گفتیم به نظر من این حدیث خیلی مهمه و این جمله هم خیلی مهمه که این ریاضت ماست، این سیر و سلوک ماست، این تحمل ها ما رو به جاها مقاماتی میرسانه. در این روایت فرمود مردی که تحمل کنه بد اخلاقی خانومش رو، خداوند اون پاداشی رو به اون میدهد که به پیامبرانی مثل داوود در صبر و ابتلاعات و امتحاناتی که داشتن چجوری صبر کردن، خدا چه پاداشی به اون پیامبران بزرگ الهی داد، خداوند به این مردی که تحمل بکنه این پاداش رو عنایت خواهد.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. خب ادامه می‌دیم گفتگومون رو با حاجی حسینی در برنامه سمت خدا، با توجه به اینکه در روز ولادت امام هادی علیه السلام قرار داریم. برای رفتن به سمت خدا ستاره‌های راهی سر راه ما قرار گرفتن که بالاخره بدون دستگیری اونها نمیتونیم شاید خیلی راحت راهو پیدا بکنیم. می‌خوام یه خورده از امام هادی علیه السلام بشنویم، از حاجی حسینی، و بعد انشاءالله نکاتی احیانا اگر مطرح شد در محضرتون خواهم بود.
اولا من مجددا تبریک عرض میکنم نیمه ماه ذی‌الحجه، و میدونید اصلا این دهه رو دهه امامت نامیدن، از عید قربان تا عید قدیر این ایام رو، بله، هفته امامت، دهه امامت، از قدیر، از قربان شروع میشه به قدیر تمام میشه، و این نیمه ماه ذی‌الحجه هم که ولادت آقا امام هادی سلام الله علیه، خوشا به حال کسانی که توفیق زیارت حضرت رو دارن. من فقط یه جمله در این فرصتی که زیاد نیست عرض کنم. میدانید یکی از بهترین یادگارهایی که از امام هادی علیه السلام برای ما باقی مونده و خوب عزیزان بسیار خوب سمت خدا توجه داشته باشن، بهترین، یکی از بهترین یادگارهای امام هادی علیه السلام زیارت جامعه کبیره هست. خب میدانید در این زیارت که واقعا یه زیارت استثنائیه در میان زیارت‌های ما، یه تعبیری مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه داره، من این تعبیر رو بگم جالبه. اولا عرض کنم قبل از که این سخن رو بگم، میدانید عصر امام هادی علیه السلام دورانی بود که حضرت گرفتار گروه‌های افراطی و تفریطی فراوانی بودن. یعنی یه عده‌ای راجع به ائمه علیهم السلام غلو می‌کردن، چیزایی می‌گفتن که شأن ائمه رو از اونچه بود بالاتر می‌بردن. خب می‌دونید در طول تاریخ ما گرفتار غالیان بودیم، نبودن کسانی که اهل بیت امیرالمؤمنان سلام الله علیه رو خدا می‌دانستن، از این یه طرف. از یه طرف هم کسانی که ائمه علیهم السلام رو حتی در اون جایگاهی که بودند و خداوند اون مقدار معرفت رو هم نسبت به امام ها نداشتن. امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره امام شناسی رو خیلی زیبا بیان کردن. اگر به اوصافی که امام هادی علیه السلام در این زیارت در بحث امامت اشاره کردن توجهی بشه، تقریبا حدود 300 ویژگی ما نداریم جناب آقای شریعتی، بگردین تمام روایاتی که در بحث امامت هست، دعاها، زیارتها، نداریم به عظمت جامعه کبیره. حدود 300 ویژگی برای امام در جامعه کبیره بیان شده. شاید مثلا ما روایت امام رضا علیه السلام داریم 70 ویژگی، اما جامعه کبیره امام رو با 300 قریب 300 ویژگی برای امام علیه السلام بیان کرد. هدف امام هادی علیه السلام مبارزه با همین حرکت‌های افراطی و تفریطی بود، اونایی که خیلی قلوب می‌کردن، اونایی که ائمه علیهم السلام رو حتی در جایگاه خودشون نمی‌شناختن. بذارین تعبیر زیبای علامه مجلسی رضوان الله علیه هست که ایشون می‌فرماد این زیارت اولا از تمام زیارت‌ها سندش صحیح‌تره. این خیلی مهمه، سند زیارت جامعه کبیره بسیار بسیار صحیحه و اصولا میدونید این جور زیارت ها نیازی به سند نداره، یعنی متن اونقدر متن بلند و بالایی است که امکان نداره غیر امام بلغه، مثل نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، سند نمیخواد، کسی میتونه همین امروز بیاد یه خطبه مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان. این از نظر سندی و برای این تنها زیارتی است که با این جامعیت هر امامی رو شما میتونید با این زیارت کنید. انشالله کربلا مشرف شدید، حرم امام حسین میخونید، انشالله ائمه بقی همین زیارت، امام رضا همین زیارت، امام زمان، تمام ائمه علیهم السلام رو، تمام ائمه از امیر مؤمنان تا امام زمان نداریم زیارتی به این گستردگی. اینم از نظر گسترش این زیارت و جامعیتش و از نظر فصاحت و بلاغت که واقعا نداریم زیارتی به زیارت جامعه کبیره. یه تعبیری هم باز بعضی از علما و بزرگان ما دارن، تعبیر زیبایی است، میفرمان امام هادی علیه السلام این زیارت رو که بیان فرمودن که انها وردت لتصحیح العقائد، همون نکته‌ای که در آغاز عرض کردم، این زیارت آمده برای این که عقاید ما رو اصلاح بکنه. هر کسی میخواد امام رو بشناسه، این معیار، این میزان، این زیارت
خودشو عرضه کنه،
خودشو عرضه کنه. اتفاقا حالا این تعبیر عرضه رو که شما فرمودید، عرضه بر امام، میدانید که از امتیازات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام چی بود؟ این امامزاده واجب و تعظیمی که با این که میدانید نسلش با 4 واسطه به امام معصوم میرسه، چرا اینقدر مورد احترام و تکریم هست؟ یه ویژگیش همین بود. دوران امام هادی علیه السلام آمد محضر امام هادی، خیلی زیباست. من تقاضا میکنم باز بینندگان بسیار خوب سمت خدا عنایت کنن، ما اون چی داریم باید عرضه کنیم، دینمون رو باید عرضه کنیم به معارفی که از اهل بیت علیهم السلام، از قرآن و اهل بیت علیهم السلام رسیده. از پیش خودمون چیزی درست نکنیم،
معیار و میزان
معیار اونها هست. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام که این جایگاه رو پیدا کرد، یه بخشش به خاطر همینه، آمد خدمت امام هادی علیه السلام گفت آقا من میخوام دین خودم رو به شما عرضه کنم، شما ببینید این دینی که من، این اعتقادی که من درسته یا درست نیست. حدیث مفصلی است که مجال نیست، یک یک اعتقادات خودش رو در محضر امام هادی علیه السلام گفت، گفت اعتقادات من اینه، آقا شما تصحیح کنید اعتقادات من درسته یا درست نیست. این جامعه کبیرم چنین نقشی داره، یک میزان، یک ترازو، هر کسی میخواد راجع به امام، امام شناسی سخنی بگه، نه از این میزان بالاتر بره نه از این میزان عقب بیفته.
بسیار متشکرم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سمت خدا همراه بودید. به رسم روزهایی که در محضرتون هستیم، از آقای حسین خواهش میکنم که دعا بکنند و انشاءالله هممون آمین بگیم در این روز بسیار مبارک و فرخنده.
خیلی ممنون. ما هم رسم اونی است که همیشه به دعای، واقعا از سر اعتقاد عرض میکنم، به دعای بینندگان خوب سمت خدا آمین بگیم. از خدا میخواهیم خداوند اون چه که عزیزان ما دعایی که دارن در حق خودشون و در حق ما انشاءالله به اجابت
برسه. انشاءالله با ما در ارتباط باشید، خیلی خوشحال میشیم. 20303 شماره پیامک ما سمت خدا @sainayarabi.ir هم آدرس ایمیل ماست. نظر، انتقاد و پیشنهادتون هم میپذیریم. در این روز بسیار مبارک انشاءالله هر چی از خدا میخواد بهتون بده. عیدتون مبارک باشه انشاءالله. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق حسینی از محضرتون خداحافظی میکنیم. پایان بخش و حسن ختام برنامه امروز صلوات بر امام هادی علیه السلام. تا سلامی دوباره. با تهیه بله. آغاز این
الرحيم اللهم صل على علي بن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين اللهم كما جعلته نورا يستضيء بالمؤمنون وبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابه وحذر بأسك وذكر بآياتك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحض على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إلهي.